بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
چند تا علامت برای تحقق زور به دست آوردن زور و زوال ذکر شده بود. اولش خواندیم که زیادت و زل بعد نقصانه او حدوثه و بعد عدمه، که در بلاد مختلف گاهی اون اولیه، گاهی زیاده زل بعد نقصانه، گاهی هم حدوث زل بعد انعدامه. علامت دیگه ذکر کردن که عروه هم ذکر کرده بود، اینکه کسی که رو به خورشید بیسته، رو به جنوب بیسته، خورشید وقتی که روی ابروی راستش قرار گرفت، این علامت آن است که زور شده. عبارت ایشان اینطوری بود که یعرف و ایزن به میل شمس الالحاجب الایمن لمن واجه نقطه الجنوب. عروه اینجور ذکر کرده بود کسی که مواجه نقطه جنوب بشه، موقعی که خورشید به حاجب ایمن این شخص میل کرد، معلوم میشه زور شده. اما خب در مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 17 هم عبارات که از فقها ذکر کرده اینطور نیست. اونها گفتن که به میل شمس الالحاجب الایمن لمن یستقبل قبله، اونا قبله را گفتن. عروه جنوب گفت، اونا گفتن قبله. گفتن کسی که رو به قبله بیسته، خورشید روی حاجب ایمنش قرار بگیره، میل کنه خورشید به حاجب ایمن. مفتاح الکرامه میگه بعض فقها گفتن قبله عراق، نه تنها قبله، قبله عراق کما فی المعتبر و ذکرا و البیان و جامع مقاصد و غیرها، که نیختن قبله عراق. یعرف ایزن به میل شمس الالحاجب الایمن لمن یستقبل قبلت العراق. معتبر و ذکرا و بیان و جامع مقاصد اینطور گفتن، بلکه جامع مقاصد گفته اصحاب اینطور میگن. در مبسوط همین را به روایت نسبت داده، ولیکن در شرایع و ارشاد و تحریر گفته که لمن یستقبل قبله، قبله عراق نگفته، گفته قبله، گفته او به میل شمس الالحاجب الایمن لمن یستقبل قبله، اینجوری گفته. بس بعضی قبله عراق میگن و بعضی مفتی قبله میگن. صاحب مدارک و صاحب معالم گفتن که نقطه جنوب مراده، که هم جنوب باشه هم قبله باشه. این مثل گفتم مثل اطراف عراق غربیه، مثل موصل اونجا که اطراف غربیه عراق هن. خلاصه اینا مسئله قبله را پیش کشیدن، ولی عروه داره که میل شمس به حاجب ایمن لمواجه نقطه جنوب. خب معلوم است که مال عروه دیگه اشکال نداره، برای خاطر اینکه اون که مهمه این است که خورشید از دایره نصف النهار بگذره، و اینم معلوم است که دایره نصف النهار به جنوب و شمال میخوره دیگه. از هر کجا بخوایم بکشیم، ما در هر نقطه باشیم، دایره نصف النهار دایره است که از قطبین باید بگذره. خب کسی که رو به جنوب بیسته، این معلوم است که رو به جنوب، کسی رو به خط نصف النهار ایستاده، همینطور روی شمال کسی که بیسته روی خط نصف النهار ایستاده. و خورشید وقتی از خط نصف النهار عبور کرد ظهره. بنابراین این است که عبارت عروه اشکالی نداره، شاید واسطه همون که همون قبله را حالا عرض کنیم، چون قبله اشکال داشته، ایش آمده گفته به این که میل شمس به حاجب ایمن کسی که مواجه نقطه جنوب باشه. بله، اما کسانی که آمدن گفتن که کسی که مستقبل قبله باشه، قبله عراق باشه، این فقط در جاهای جور در میاد که قبله با جنوب، با نقطه جنوب قبله مساوی باشه. بله در بعض نقاط شد همینطور باشه، بعض نقاط شمال قبله شنه، بعض بعدم در قبله خواهیم خواند، بعضی جنوب قبله شنه، بعضی مشرق، بعضی مغرب، بعضی ما بین مشرق و مغرب، ما بین جنوب و مثلا مغرب، ما بین جنوب و شمال، ما بین شمال و مشرق، ما بین مشرق و جنوب. بله این فقط در جای جور در میاد که قبله اونها نقطه جنوب باشه و الا جور در نمیاد، چون برای خاطر این که کسی که قبلش نقطه جنوب نیست، مثل شهرهای عراق نوعاً اینطوری هست، بنده اینجا نوشتم شهرهای عراق نوعاً مثل ایران، نوعاً شهرهای عراق انحراف داره قبلشان از جنوب به مغرب، چنان که در ایران ما نوعاً قبله انحراف داره از جنوب به غرب، در شهرهای عراق هم نوعاً همینطور، تا انحراف ما بیشتره. مثلا در موصل قبله 11 درجه و 19 دقیقه و 42 ثانیه از جنوب به مغرب انحراف داره، این جنوب نیست، انحراف از جنوب به مغربه. در بغداد مثلا، در بغداد انحراف 19 دقیقه است، در نجف اشرف انحراف 21 درجه است، در کربلا انحراف 20 درجه است. در شهرهای ما نوان انحراف قبله از جنوب به غرب، در قم 39 درجه است از جنوب به غرب، در مشهد 54 درجه، در تبریز 20 درجه، تهران 38 درجه. خلاصه اینکه کسی که مواجه نقطه جنوب باشه، شمس بیفته روی حاجب ایمنش، خب برای اون ظهر شده مسلم، بلکه ظهر گذشته. برای خاطر این کسی که نقطه مقابل نقطه جنوب میسته، خط نصف نهار میفته میونه دو چشم، اینجا میفته مثلا. ولی وقتی که از اینجا گذشت روی حاجب ایمن، معلوم میشه ظهر گذشته دیگه، از خط نصف نهار خورشید گذشته به طرف مغرب دیگه. بله اینجا جنوب جغرافیه مراده. آقای طباطبایی در بحث قبله رو بعدا خواهیم خواند. آقای طباطبایی رضوان الله علیه در بحث قبله، همون بحثی که آدرس دادم، در دنباله اون بحث می‌فرمایند که خب دو تا مطلبشان می‌فرمایند درباره قبله که بعدا هم بحث می‌کنیم. یکی این که اون طول و عرض بلاد که سابقا می‌گفتن خیلی دقیق نبود، بر اساس تخمین و ظن و اینها بود که بعداً بعضی آمدن دقت کردن و اصلاح کردن. دوم این که جنوب و شمال جغرافیایی با جنوب و شمال مغناطیسی فرق دارن، لیکن عقربه ها هم جنوب و شمال مغناطیسی نشان بدن. بعد ایشان گفته این رام حسین علی رزمارا نام برده، فاضل معاصر حسین علی رزمارا در قبله ما که درست کرده، سعی کرده که این اشکال را میشان برطرف کنه. این در بس قبله شل خواهیم خواهیم بله. خب بالاخره این هم بیشتر از این بحث نداره، ولی خب بالاخره این روایتی داشته باشه، حالا همون که دیروز خان نراتی سندن صحیح نبود، به نظرم نمیرسه که علامت مهم می باشه. اگر علامت هم باشه مختص به جنوب نیست، شمال همینطوره، کسی رو به شمال هم بیسته، چون برای اینکه دایره یعنی خط نصف النهار از جنوب شمال عبور میکنه دیگه، رو به شمال هم اگر بیسته، خب وقتی که خورشید میل کرد به حاجب ایمنش یا حاجب ایسرش، منم زور گذاشته، برای اینکه هر وقت خورشید برسه به اون نقطه شمال، به روی خط نصف النهار رسیده، از خط نصف النهار گذشت، خب ظهر دیگه، چه جنوب باشه شمال باشه فرقی نمیکنه. بله خب این هم راجع به این. البته عروه هم گفته و هذه العلامه تقریبیون، این علامت تقریبی است، برای خاطر اینکه وقتی که این شخص رو به جنوب ایستاده و خورشید روی ابروی راست بیاد، ظهر گذشته، برای خاطر اینکه این وقتی که رو به خورشید رو به جنوب وای میسه، رو جنوب که وای میسه، خورشید وقتی که به نقطه جنوب میرسه رو خط نصف النهار، از خط نصف النهار که گذشت ظهره، ولی باید یه مقدار طول بکشه تا روی ابروی راست بیاد دیگه. این است که این علامت علامت تحقیقی و دقیق نیست، این علامت تقریبی است. بله بله اینی بعد در بحث قبله باید بحث کنیم. اگر اینجا بخوایم بحث کنیم، یک چیزی در غیر موردش بحث شده، اولا ثانیان در اونجا تکرار خواهد شد، ثانیان پس این است که اینه باید بسنیم اونجا. بله خب، عرض کنم که این موضوع علامت دوم تمام شد. علامت سوم در عروه هست که به دائره هندیه هم میشه زهر را به دست آورد و اون ازبت است و ادق است و امتن. خلاصه به دائره هندیه، دائره هندیه که در بحث قبله هم لازم خواهد شد و اینا، این است که خلاصش اینه. خلاصه اون آدرسه دیروز گفتم در اون کتاب همش بود. خلاصش این است که یک زمین را انتخاب میکنیم، این زمین کاملا مسطح باشه. حالا مثلا برای مسطح کردن، مسطح بودنش، بناها یک ترازی دارن، مثلا با اون تراز میفهمن که این زمین مسطحه، مثلا دقیق. خلاصه باید با یک وسیله برامان مسلم باشه که این زمین زمینیست مسطح و همواره. بله، در چنین زمینی یک دایره میکشیم با پرگاری، چیزی که دقیق باشه یک دایره میکشیم. البته دایره هرچی بزرگتر باشه سهولت عمل بیشتر خواهد بود. بعد مرکز اون دایره رو باید با دقت معین کنیم، وسط اون دایره. در اون مرکز یک شاخصی که محدد و رأس باشه، یعنی نوکش تیز باشه، در مرکزی به طور دقیق اون رو نصب میکنیم. باید به طور این در اون مرکز دقیق باشه که 4 زاویه قائمه تشکیل بشه، یعنی اون شاخص به طور راست بیسته، که 4 زاویه قائمه از 4 طرف تشکیل داده بشه. این علامت راست بودن اون شاخصه. اگر یک کمی مثلا کج باشه دیگه زاویه یکیش میشه منفرج، یکیش میشه حاده. اما اگر راست بیسته اون زاویه زاویه قائمه خواهد شد. بله؟ نه خودم یک شاخص نصب میکنیم. شاخص اگر راست شد، اگر این اینجا که هست، این یک زاویه اینجاست، یک زاویه اینجاست، یک زاویه اینجاست، این 4 زاویه هر 4 چی هن؟ زاویه قائمه. ولی اگر این کج باشه چیه؟ این زاویه میشه زاویه حاده، این میشه چی؟ میشه منفرجیه. بنابراین بایست این شاخص به طوری راست باشه که این 4 زاویه که 4 طرفش به وجود میاد اینا زاویه قائمه باشن. بعد از اون بایستی ما این توجه داشته باشیم که فاصله این شاخص نسبت به محیط دایره از همه جهت یکسان باشه. و این راهش این است که بایستی به نوک این شاخص یک چیزی، ریسمانی چیزی، بلکه دقیق تر از اون مثلا نیم متری ها اینا هست که حتی میلیمتر هم مثلا نوشته شده، با اونها از رأس این شاخص به تمام اطراف میذاریم، مقایسه میکنیم. اگه دیدیم که فاصله این رأس با توجه به اون میلیمتر هم حتی رأس فاصلهش با تمام محیط دایره از همه جوانب یکسانه، معلوم شد چیه؟ معلوم شد که این شاخص شاخصی است که در وسط هست و به طور دقیق فاصلهش با تمام نقاط محیط دایره یکسانه. خب اینه، ما مقدمتا انجام دادیم. ممکنه این کار را شب هم انجام داده باشیم. این کار کاری است که به آفتاب حالا فعلا مربوط نیست، حالا بعد از این به آفتاب کار داریم. این کار مقدمه بود انجام دادیم. این کاری که انجام دادیم بایستی صبح بیایم بشینیم در مجاورت این دایره ای که کشیدیم. بله، اینم در بعض عبارات هست. آقای خویی داره که لازم نیست، ولی بعضی دارن که بعد. عرض کنم که گفتن که بله؟ شما عجله میکنید. حالا منظور چیه؟ بله؟ منظور جناب علی چیه؟ چرا؟ چرا نه همه بحثیست دخیر؟ بحثی در تمام کتب فقها همه ذکر کردن، خیلی لازم در قبله همه درد ما خواهد سلطر. چرا تمام؟ چه عجله ده؟ شما عجله ده؟ اون عجله که شما اون عجله که شما داری عجله ما نداریم، اون عجله ما نداریم. خب بله خلاص شما عجله ما عجله نداریم. خلاص الان یعنی این دایره هندی است، به این مناسبت دایره هندی چون برای اینکه اختراعش تمام از هندوستان بوده، این دایره هندی به این شکل. بله بعض آمدن گفتن که معتبر است که اون شاخص درازاش ربع قطر دایره باشه. قطر دایره اون خط مستقیمی که از یک طرف محیط به طرف دیگه کشیده میشه و از مرکز عبور میکنه، به اون میگن قطر، قطر دایره. گفتن که طول شاخص به اندازه ربع قطر دایره باشه. ولی خب لازم نیست حالا باشم باشه. نه الان یه حالا بعد میایم میشینیم و خورشید باید در نظر بگیریم، خورشید در نظر، مراقب خورشید باشیم. خورشید وقتی طلوع کرد برای این شاخص یک سایه طولانی به جانب مغرب خواهد افتاد. خورشید که از جانب شرق طلوع کنه به طرف مغرب یک سایه طولانی میفته. این سایه طولانی است که به طوری که از محیط دایره بیرونه، از دایره میزنه بیرون، تون طولانی است دیگه. مراقب خورشید هستیم و مراقب این سایه. این سایه همینطور ازش کاسته میشه، کاسته میشه تا میاد برسه به اونجا که لبه محیط میخواد سایه وارد دایره بشه، داخل دایره بشه. اون علامت میذاریم، مینویسیم روش مدخل ظل. اونجا مینویسیم مدخل ظل که اینجا محل دخول اون سایه است به داخل محیط دایره. این کار چقدر چه وقت انجام میشه؟ پیش از ظهر، پیش از ظهر انجام میشه. همتون مراقب هستیم، هستیم تا ظهر شد. ظهر هم گذشت، یکی بعد از ظهر، دو بعد از ظهر سایه به طرف مشرق افتاده و سایه داره رو به ازدیاد میره. این سایه رو به ازدیاد میره، مراقبیم تا برسه به لبه اون محیط که میخواد از محیط بره بیرون. اونجا مینویسیم مخرج ظل، مخرج اون ظل. درسته؟ خیلی هم مدخل ظل معلوم شده، هم مخرج ظل معلوم شده برای ما. بعد از این با یه خط مستقیمی اون علامت اولیه به دوم متصل میکنیم، اون مدخل ظل را به مخرج ظل متصل میکنیم. یه خط مستقیم متصل که کردیم، یک خط دیگه میکشیم و باید سعی کنیم این خط دوم از وسط خط اول بگذره، بره به طرف بالا و پایین، برسه به محیط دایره، برسه به محیط. اون خط اول اینجوری بود، این خط اینجوریه. این خط دوم از وسط خط اول، خط اول مدخل ظل، مخرج ظل متصل میکرد، خط مستقیم بود. دومی خط باید کشون که به طور دقیق از وسط اون بگذاره، از این حاشیه، از این محیط دایره بره بسه به اون حاشیه. خیلی خوب، بله عمود، بله عمود دقیق. خب بعد از اون میاییم وسط این خط را که کشیدیم، وسط این خط که این خط اولی قطع کرد، اون را به اون مرکز دایره که شاخص اونجا بود متصل میکنیم. بعد متصل میکنیم اون خط نصف النهاره، اون خطی که ما کشیدیم از وسط اون خط آوردیم متصلش کردیم به اون مرکزی که شاخص اونجا فرو کرده بودیم، این خط خط نصف النهاره. خب به این ترتیب ما خط نصف النهار رو به دست آوردیم. حالا بله همین تو کارت کردم دیگه. عرض کردن که یک خط میکشیم مدخل ظل، مخرج ظل متصل میکنیم اینجوری. بعد یک خط عمودی میکشیم، این خط دوم باید اون خط اول را نصف کنه، یعنی از نصف دقیق اون بگذاره، از اون طرف محیط بیا به این طرف این محیط. به نتیجه دایره به تقریبا 4 قسمت تقسیم شد. بله اون وقت حالا یک خطی هم باید بکشیم، اون وسط اون خط اول را، وسط وسطش بکشیم بیاریم به اونجا که شاخص را فرو کرده بودیم که اون مرکز دایره بود دیگه. بعد خب این گاهی اینا منطبقن، گاهی منطقی نیستن، فاصله دارن چون ایام سال فرق میکنه. خب حالا وقتی که این شد، اونجا خط نصف النهاره، اون خط. خب بعد از این که خورشید طلوع کرد از طرف مشرق، سایه به طرف مغرب میفته. این سایه هرچی خورشید بالا بیاد سایه کاسته میشه، کاسته میشه، سایه میاد. وقتی که کاسته میشه، حداقل کاستگی به کجا قرار میگیره؟ سایه روی اون خط قرار میگیره. بعد خورشید به طرف مغرب که میره، این سایه برای طرف مشرق. سایه که بی خود نمیشه، سایه اول وقتی که کم میشه کم میشه، در اون حد اعلای کم بودن روی خط نصف النهار قرار میگیره سایه. بعدن سایه خط نصف النهار کجا میره؟ به کدوم طرف میره؟ میره به طرف مشرق. معلومه دیگه، خورشید که میتابه اول سایه این طرفه، بعدن این خورشید که بالا میاد، این سایه قرار میگیره در روی خط نصف النهار. بعدن خورشید که طرف مغرب میره، سرازیر میشه، این سایه برمیگرده طرف مشرق. اون وقتی که این سایه هنوز طرف مشرق برنگشته و روی خط نصف النهار قرار گرفته، اون وقت ظهره. خب این هم یک دایره هندیه، هم وسیله است و علامتی است برای به دست آوردن ظهر. بله، و عمده هم به دست آوردن خط نصف النهاره، برای خاطر اینکه خورشید در موقع ظهر روی خط نصف النهار است، که از اون که سرازیر میشه طرف مغرب، خب ظهر دیگه زوال میشه دیگه. عرض کردن چون در ظرف سال گاهی هست که این دو خط به هم منطبق نیستن، گاهی هست که وسط اون خط با همون مرکز دایره با هم منطبقن، گاهی هم هست منطبق نیستن. اون ولی کنه وقتی متصلش میکنیم، اون خط خط نصف النهاره. بله خیلی خوب. حالا این دایره هندیه بود که عرض شد و بله، از این راه هم به این ترتیب که عرض کردم به دست آورد. راه های دیگه هست برای به دست آوردن خط نصف النهار، ولی چون در زمان ما اون وقت ساعت نبوده، آلات ابزاری که دقیق زوال شمس معین بکنه نبوده، نه در روایات ما اینطور گفته شده، فقهای ما اینطور نوشتن، بقیه رو ما متعرض نمیشیم. مثلا یکی از راه ها راه استرلابه، در همین کتاب معرفت الوقت و القبله که به بنده داده شد، در اینجا در صفحه 323 استرلاب را نوشته، اینو مطالعه کنید. شیخ بقایان در حبل المتین صفحه 138 اونجا استرلاب نوشته که از راه استرلاب میتوان خط نصف النهار به دست آورد. شیخ باهی شاغل هم نوشته، یکی از راه های دیگری که شان ذکر کرده ان، شاغل در صفحه 138 باز شاغل هم نوشته که با شاغل هم میتوان خط نصف النهار به دست آورد. حالا ما اینا رو بحث نمی کنیم، اما همینقدر عرض کنیم که اینا خوب در موقعی بوده که ساعت چون نبوده، وسیله و دست آوردن به طور دقیق در بین نبوده، این راه ها را گفتن. این راه ها را هم اغلب برای روزه آفتابی به درد میخوره، در روز سایه، چون برای خورشید بود و سایه خورشید، خورشید دید و سایه خورشید، رو هم روزایی که آفتاب باشه به درد. خب این بحث تقریبا تمام شد، بحث علائم زوال. ولی صاحب جواهر، صاحب جواهر در صفحه 103 بعد از ذکر استخراج خط نصف النهار على سطح الارض به نحو دایره الهندیه، صاحب جواهر بعد از اینکه دایره هندیه را در صفحه 103 جلد 7 ذکر کرده، خدشه کرده در اینکه از راه دایره هندیه بشه ما ظهر را معین کنیم، نماز بخوانیم. گفته انما الکلام فی اعتبار مثل هذا المیل فی دخول الوقت، آیا این کمین قد که سایه به خط نصف النهار افتاد زهره کافی است؟ و شارع گفته بر زوال در روایات ما معلق کرده حکم را. روایات که دیروز خواندیم اونا همشان کلمه زوال، زالت شمس به خط نصف النهار افتادن که زوال نیست، باید از اون رد بشه تا زوال بشه، اینجور ایشان گفتن. مخصوصا این خبر داشتن دیروز که بود، که خبر اول اون باب 11 هم از تبنته، وقتی که برات مبین شد. بله، گفته شارع مقدس که به ازد تبن تفیه زیاده طوری گفته، بس بایستی این زیادت تبین پیدا کنه. بنابراین گفته به این که امور خفیهی که اشخاص دقیق به اونا پی میبرند و اشخاصی که متعارف هستن متوجه نمیشن، اینها نمیتونه مبنای احکام شرعیه باشه. بعد گفته مثلا در بعض روایات داریم که اگر شک داری زور شده دو رکعت نماز بخوان تا یقین کنه که زور داخل. گفته فلعل احوت، ایشون اینطور گفته، احوت مراعات همون علامت منسوسهی که زوال شمس بود، اما دایره هندیهی که نشان میده سایه در زوی خط نصف النهاره هنوز زوال نشده، باید از او بگذره، بگذره به طرف مغرب، اون وقت زیادت پیدا کرده زل. این است که نمیتونه میشانه گفتن به دایره هندیهشان تو گفت، ولی استصحاب و شغل و ذمه هم اقتضا میکنه به این که ما باید منتظر باشیم که سایه افزایش پیدا کنه، اکتفا نکنیم به همون وقوع سایه روی خط نصف النهار. این حرف صاحب جواهره و این فرمایشان درسته که غیر از ایشان کسی دیگه نمی‌بینیم که اشکال کرده باشه در به دست آوردن محشین عروه، هم کسی اینجا حاشیه نداره در به دست آوردن زوال و زور و وقت نماز از روی دایره هندی، کسی اشکال نکرده ولی ایشان اشکال میکنن، نه ظاهرا اشکال ایشان وارد نباشه، برای خاطر اینکه اینجا معلوم است که اذن تبن تفی اذ از تبن تفیه زیاده، این استبانه، این علم در اینجا علم طریقی است، استبانه استبانه طریقی است، موضوعیت نداره، حکم معلق بر استبانه نیست، حکم معلق بر این است که روز نصف بشه، روز که نصف شد ظهره. البته وقتی که سایه بیفته روی خط نصف النهار معلوم است که روز نصف شده دیگه، دیگه حالا بعد از این روز اون طرف اون نصف دومش میخواد شروع بشه، نصف اول تمام شد و وقتی که نصف روز محقق شد زور شد دیگه، زور یعنی نصف روز دیگه. بله، بنابراین حتی خود زوال هم موضوعیت نداره، عمده نصف شدن روز. و ایشان میگن که استصحاب، یعنی استصحاب عدم دخول وقت، استصحاب در جای درسته که دلیل شرعی نداشته باشیم، وقتی ما یقین داریم ملاک آن است که روز نصف بشه و یقین داریم که روز هم نصف شد، دیگه چه استصحاب کنیم آدم برای عدم دخول وقت؟ یا استصحاب شغل ذمه به صلات، شغل ذمه به صلات داره، صلات معلق است میگه در وقتش خوانده بشه، وقتی ما یقین داریم که وقتش شد دیگه استصحاب شغل ذمه لامعناله. بنابراین فرمایششان ظاهرا ناتمام باشه، نه همین که گفته این دایره هندیه هم برای تحقق زور خودش علامتی است که عرض شد. خب بله، ایشان نمیگه در روایت است، ایشان میگن به این که بایستی طوری باشه که زوال محقق بشه و اینا و علم پیدا کنیم به زوال، و این علم زوال نیست. بله، عرض کنم به این که ما بحثمون در این بود که برای ظهر، بس اول وقت ظهر روشن شد و گذشتیم، حالا میخوایم آخر وقت ظهر چه وقته؟ آخر وقت ظهر، نماز ظهر. در اینجا عامه چند تا قول دارن، احمد ابن حنبل و شافعی قبلا خواندیم، گفتن به این که سایه شاخص که مثل شاخص شد وقت ظهر تمام شد، گفتیم عامه قائلن که وقتا جدا جدا هستن، از اول ظهر تا سایه شاخص مثل شاخص وقت ظهره، بعد از اون وقت عصر داخل میشه. بس احمد و شافعی میگن به این که اول وقت ظهر زوال، آخر وقت هم زل مثل شاخص بشه، این احمد و شافعی. ابو حنیفه میگه دو مثل، مثله بله بله، حالا یک قول دیگه مالک داره که میگه قضا نمیشه معصیت کرده، ولی اینا میگه قضا میشه. ابو حنیفه میگه دو مثل، زل شاخص دو برابر شاخص بشه آخر وقت ظهره. مالک میگه نه خیر، تا غروب وقت هست، منتها میگه مختار اول وقت بخونه، مستر اگر آخر وقت خوانده مشکل داره، ولی مختار اگر عمدن به تأخیر انداخت گناه کرده اما نمازش اداست. این قولی که عرض کنه از عامه آقای بروجید رحمت الله در دستشان میگفتن، و شیخ در خلاف هم همینطور که عرض بکنم ذکر کرده، ولی الفقه در المذاهب الخمسه خیلی دقیق نیست. ما اون که دیده ایم ایشان خیلی دقیق ذکر نمیکنه، اما شیخ طوسی در خلاف مسئله چغل از کتاب صلات عرض کردیم که ایشان همونطور که من عرض کردم میفرمایند. آیه برو جردی هم اقوال عامه را که من نوشتم به همین ترتیب نقل میکردیم، بس عامه اینطور قائلن. اما خاصه چی میگن؟ در میان خاصه اقوال زیاده. در مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 18 تقریبا 10 قول ذکر کرده، ولی آقای بروجرین فرمودن که این 10 قولی که مفتاح الکرامه داره اینا مهم نیستن، مهم در میان ما 2 قوله در میان خاصه. یک قول این است که شیخ طوسی و عده گفتن که ظهر وقتش تا غروب امتداد نداره. حالا عبارتی که من اینجا نوشتم از در درس‌های بروجردی فرمودن که و اما بین الخاصه فقط ذهب المفید و ابن ابی عقیل الى کون آخره القدمین. مفید ابن ابی عقیل گفتن آخر وقت ظهر قدمینه، یعنی سایه شاخص 2 صبحش 2 هفتم قدمین هفتم 2 هفتم از سایه شاخص که بگذارید وقت ظهر تمام میشه. شیخ گفته 4 قدم در مصباحش، در استبصار گفته 4 قدم باز، در مبسوط و خلاف گفته مثل سایه شاخص مثل شاخص. ایشان فرمودن به بروزی ول مبسوط آخر کتبه، مبسوط آخرین کتاب شیخ طوسی است. فقط استقر رأیه علی المثل المختار للزور و المثلین للعصر و للمزتر امتداد القروب. شیخ در مبسوط گفته که مختار برای نماز زور وقتش مثله، سایه شاخص مثل شاخص، برای عصر مثلین، ولی برای مزتر ممتد میشه تا غروب. بعد ایشان میفرمان که این قول مختص به ایشان نیست، جمعی از قدما هم همینطور گفتن، گفتن که وقت مختار و مزتر فرق داره، وقت مختار تا مثل و وقت مزتر تا غروب. خب بحث در اینجا واقع میشه که آیا وقت نماز ظهر تا غروب ممتد مطلقا چه برای مختار چه برای مزتر، یا نه خیر تفصیل باید داد برای مختار تا مثل، برای مزتر تا غروب. اینجا روایاتی وجود داره، باید بیم که از این روایات چه استفاده میکنیم. بله، در باب 4 از ابواب مواقید صفحه 94 صفحه 94 جلد 3 وسائل، بل خبر و به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی، یعنی شیخ طوسی به اسناده از حسین ابن سعید. گفتیم اسناد شیخ طوسی حسین ابن سعید خوبه، حسین ابن سعید هم که از اجلای روات خیلی خوبه، طبقه 6 عن ابن سنان، ابن سنان هم طبقه 6، ابن مسکان طبقه 5، حسنا سعید عن الحلبی، حلبی حلبی مطلق عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی است که اینم خوب خیلی جای لغت حدیث سندن سیه فی حدیث هم. قال سألتو عن رجل نسی الاولا والعصر جمیعا، یک نفر نماز ظهر و عصر را هر دو را فراموش کرده. ثم ذکر ذلک عند غروب شمس، غروب که شد یادش افتاد. فقال ان کان فی وقت لا یخاف فوت احداهما فلیصل ظهر ثم یصل العصر. فرموده اگر وقت اونقدر است که فوت احداهما نمی ترسه، یعنی به اندازه 8 رکعت برای حاضر 4 رکعت برای مسافر، به اندازه خواندن نماز ظهر و عصر وقت داره هر دو رو بخونه. و این هو خاف ان تفوته فلیبدا بالعصر، اگر خوف داره که اگر هر دو شو بخونه وقت گنجایش نداره عصر رو بخونه، ولا یؤخرها ولا یؤخر و عصر تخنه فتفوته از فوت میشه، فیکون قد فاتت ها جمیعن، اگر اینطور بکنه هر دو از دستش میره. عصر رو بخونه، ظهر رو بخونه، خب ظهر که در وقت اختصاصی اصل واقع بشه که عمدن نکنه، اصلا که از بین هر دو از بین رفتن دیگه، یا که بعداً بحث کنیم وقت عصر 4 رکعت به غروب مانده وقت مختص به عصر. ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم يصلي الاولى بعد ذلك على اثرها یا على اسرها، بعد از اون نماز ظهر را بخونه. خب از این خبر سیه حلبیه استفاده بشه که وقت ظهر امتداد داره تا اون وقتی که به اندازه 4 رکعت وقت داریم برای نماز عصر وقت مختص، تا اون وقت امتداد داره. این یک خبره. خبرهای دیگه در این باب، خبر پنجم در همین باب سارم باشه. بله، خبر پنجم و به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن علی ابن سید بن سعید و محمد خالد برقی، قبلا زارن سرد این را خواندیم که در سندش قاسم بن عروه هست. توی قاسم بن عروه بحث بوده، گفتن آقای بروجردی مثل ایشان توصیق میکردن، اما یک متنی داریم که از صدوق نقل میشه در اونجا قاسم بن عروه نیست. حالا متن خبر اینه: قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه، وقت هر دو ظهر که شد داخل شد الا اینکه ظهر قبل از عصر، ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس، بعد این وقت ادامه داره نسبت به هر دو تا اینکه خورشید غروب کنه. این خبرم داره که وقت هر دو امتداد داره تا غروب. بعد منتها این خبر را شیخ طوسی، این سند را خواندیم، بعدش هم دو تا سند باز از شیخ طوسی و رواه و صدوق به اسناده عن عبید بن زراره. آقای خویی در همان تنقیدشان فرمودن که صدوق که از عبید بن زراره نقل کنه دیگه در سند قاسم بن عروه نیست، و چون قاسم بن عروه در سند نیست و طریق صدوق هم عبید خوبه، این سند الان نقل صدوق صحیحه. بله، عرض کنم که خبر هفتم صفحه 92، خبر هفتم این است که بله این خبر زالن سندش قبلا خوانده، خبر داود بن فرقده علی عبد الله صلوات و سلام قال زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر حتی یمزی مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات، که از اول وقت 4 رکعت وقت اختصاصی ظهره. فاما اذا مضى ذلك فقط دخل وقت الظهر والعصر، این ادامه داره حتی یبقى من الشمس مقدار و ما یصلی المصلی 4 رکعات، در آخر وقت که 4 رکعت وقت مختص است. فاذا بقي مقدار ذلك فقط برای وقت الظهر و بقي وقت العصر حتی تغیب الشمس، این دلالت داره که وقت ظهر ادامه داره تا اون وقتی که 4 رکعت مانده به غروب، که اون وقت اختصاصی عصره. خب حالا خودتان مطالعه کنید. خبر 20 صفحه 95، خبر 22 صفحه 95 مطالعه فرمایید تا انشاءالله برای فردا.